بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. درس مفاهيم قرآنی دو تذکار وی دفتر دوم سوره مبارکه حدید صفحه 54 جلسه 22. در نکات لغوی و ادبی به نکته هفتم میرسیم. لا تفرحوا لکه لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم در آیه 23. بفرمایید لا تفرحوا عطف بر لا عطف بر تأسوا هست، یعنی لکه لای تأسوا سر اینم میاد و معنا میشه با این. پس این عطف لا تفرحوا به تأسوا هست، به همین خاطر با لکه لا معنا میشه. تقدیر این لکی لا تأسوا و لکی لا تفرحوا، برای که غصه نخورید، محزون نشید و خوشحال نشید. نکته آخر که نکته هشتم هست راجب آیه 24مه. من یتولى فإن الله هو الغنی الحمید، اگر کسی رو برگردونه خداوند بی نیاز و حمیده. حالا ستایش کننده یا ستایش شده که بعدا توضیح میده. خب این تولی منظور تولی و روی برگردوندن از چیه؟ بفرماید این منظور تولی و روی برگردوندن و روی برتافتن از این دستور انفاق هست. چون قبلش های الذین یبخلون بخل میبرزن انفاق نمی کنن و یعمرون الناس به بخل، دیگرانان تشویق میکنن به این بخل و انفاق نکردن. پس من یتولی یعنی کسی که از این انفاق رو برگردونه. هم انفاق هم حقایق دیگری که در آیه مطرح شده بود از همه شو برگرد. نکته اول. نکته دومی است که حمید فعیل صفت مشبهه، میتونه معنی اسم فاعل داشته باشه، یعنی حامد ستایش کننده. میتونه معنی اسم مفعولی یعنی محمود ستوده شده داشته باشه. نوعا حمید در آیات قرآن به معنی ستوده شده هست. منطقه در اینجا میگن این حمید برای اسم فاعلی داره، یعنی حمد کننده و ستایش کننده. شاید منظوری باشه که خدا چنین افرادی رو که اهل انفاق باشن ستایش میکنه، مدح میکنه. ولی به نظر مثلا همینجا اگر حمید برای ستایش شده باشه بهتر و مناسب. نکته سوم این است که معرفه بودن مبتدا، ان الله مبتدا است و خبر الغنی الحمید، پس هم مبتدا معرفه هست الله، هم خبر الغنی الحمید که دو تا خبر در خبر برس خبر، و همچنین واقع شدن ضمیر فصل هو در بین این مبتدا و خبر معرفه. پس معرفه بودن مبتدا و خبر و فاصل شدن ضمیر فصل هو بین این دو بیانگر حصر. در آیات مختلف این ترکیب وجود داره. معناش اینه که اونی که فقط غنی و حمید خداوند، احتمال داره در اینجا راجع به حمید گفتن معنی اسم فاعل داره، شاید اشتباه کرده باشن، چون در خود ترجمه هم ترجمه کردن تنها خداوند است که بی نیاز و ستوده هست. ستوده ستوده شده، یعنی تقریبا همه جایی که ما دیدیم حمید معنی ستوده شده هست، نه اسم فاعل یعنی ستاینده ستایش کننده. خب اینو کارتم تمام شد، میریم سراغ آموزه های آیات 19 تا 24. خب اگر مؤمن متنبه و هوشیار بشه و با یک تصمیم جدی در برابر حق و در پیشگاه الهی اهل خضوع و خشوع بشه و در برابر قرآن تسلیم بشه، حالا اینا همش مفادش در همین آیات منعکس بود دیگه. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله در آخر. خب چنین فردی میتونه ایمانشو تقویت کنه، محکم کنه و به مقامات والا مثل مقامات صدیقین و شهدا برسونه که خداوند فرمود اولئک هم الصدیقون و شهدا و ان ربهم. حالا این راه و مسیر خوشبختانه همیشه بازه و لطف خداوند همیشه آماده هست، منتها اراده قوی و همت میخواد که انسان خودشو به این مقامات عالی برسونه، چون مقام خیلی والا دست والاست و رهروان این مسیر هم طبیعتاً چون هدف خیلی عالیه نمیتونن زیاد باشن کمن. صدیقین کسانی هستن که در اعتقاد و منش و روش و رفتارشون یک پارچه صدق و راستی هستن، این گویا همه وجودشون چه در جنبه اعتقادی چه در جنبه عملی صدق و راستی. خدای متعال به اونا نعمت ویژه ارزانی کرده که در آیه 69 سوره مبارکه نساء، آیه معروف اولئکه مع الذین انعم الله علیهم من الصدیقین و شهدا و حسن اولئکه رفیقا. شهدا هم در اینجا هم ردیف صدیقین نام برده شده، کسانی هستند که گواه بر اعمال مردم هستند که در رأسشون اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین هست. خب این دو گروه در جوار قرب الهی هستن و طبیعتاً پاداش ویژه و نورانیت خاصی دارن. برخی از روایات این مقام شهدا رو برای اهل کمال و معرفت بشارت دادن، گفتن این مقام شهدا مال اهل معرفت هرچند به مرگ طبیعی و در اختخار میده. مثلا این حدیث از وجود ناظرین امیر المؤمنین علیه السلام هست که فرمودن فانه من مات منکم علا فراشه و هو علا معرفت حق ربه و حق رسوله و اهل بیتهی مات شهیده. حق را از شما بر بسترش ببینه و حق معرفت و شناخت و نسبت به پروردگارش و رسول پروردگار و اهل بیت رسول داشته باشه، اگرم بمیره این مرگش مرگ شهادت گونه است مثل شهید ما. پس معلومه این معرفت خیلی معرفت والایی است که در آیه بیان شده. حالا اگر خدای نخواسته کسی در غفلت بمونه، باقی بمونه، به خود نیاد، بیدار نشه، خب این خطر بزرگی که تهدیدش میکنه این است که قلبش قسی میشه. اگر قساوت قلب ادامه داشت سر از کفر و انکار خداوند و انبیائش و تکذیب آیات الهی در میاد که نتیجه آخرش این است که انسان اهل دوزخ و همنشین دوزخیان هست، اولئک اصحاب الجحیم. بنابراین در همین فرصت کوتاه عمر انسان به اختیار خودش میتونه که از دو سرنوشت رو انتخاب کنه. در آیه بعد قرآن کریم به دنبال ریشیابی غفلت ها و سهل‌انگاری های انسان است. به همین خاطر حقیقت دنیا رو بیان کرده. چون او چیزی که باعث شد که انسان فرصت سوزی کنه و فرصت ها را از دست بده جهلش نسبت به حقیقت دنیا است. بنابراین خداوند در مورد بیان حقیقت دنیا اون مراحل حیات دنیا رو بیان میکنه که لهو و لعب و بازی در زمان کودکی، سرگرمی و لهو در دوران نوجوانی، زینت و گرایش به تجمل، تجمل گرایی در دوره جوانی، فخر فروشی و مباهات به دیگران در دوره میانسالی و زیاده طلبی و تکاسل در دوران پیری، مراحل رو ذکر میکنه. البته حالا شاید بعضی ها همه این مراحل رو نداشته باشن، ممکنه بعضی ها تا آخر عمرشون در همون مرحله کودکی باقی بمونن و بالاتر نگرن، یه در مرحله نوجوانی باقی بمونن. بعد حیات دنیا رو با تمثیل بیان میکنه که مثل کیزاری است که گیاهان شستنیهاش خیلی زیباست اما فناپذیر و ناپایدار هست. بعد در عبارتی عمیق ولی کوتاه میفرماید و من حیات دنیا الا متاع غرور، زندگی دنیا این متاع غرور هست. یعنی متاع فریب هست، این بهره‌مندی ها انسان رو فریب میده، از اون آخرت غافل میکنه، از اون حقیقت دور میکنه. یعنی حیات دنیا انسان های جاهل رو که اهل تأمل و اندیشه نیستن با اون جاذبه که داره، برای جاذبه داره، متاع جاذبهش فریبنده هست، واقعی نیست. خب اونا رو به سوی خود دعوت میکنه، فرا میکنه. خب هرچند اینا میتونن این سرعت پیش رفتن رو در راه دیگه که راه کماله به کار بگیرن، چون این کسانی که به سمت دنیا میرن و مسابقه در بهره‌مندی از دنیا میذارن، این نصیبشون در آخر متاع غروره، یعنی یک بهره‌مندی است که فریبنده است و زوال پذیره. قرآن این سرعت و سبقت رو میخواد مسیرش تغییر بده و به سمت و سوی ببره که شایسته مقام و جایگاه انسان هست و پاداشش مغفرت الهی و در نهایت بهشت و نعمت‌های بهشتیست. بعد اون بهشتی هم که وسعت و پهناوریش به اندازه وسعت آسمان‌ها و زمینه، این بهشتی که الان در دنیا هم برای اهل ایمان آماده هست. بنابراین دعوت میکنه اگر میخواید از هم جلو بیفتید و سبقت بگیرید، در این عرصه مسابقه بذارید برای رسیدن به این مقصدی که ارزش واقعی داره با هم رقابت کنید. قرآن بر اساس دستورالعمل خودش در این سوره که دو محور اصلی داشته، یک مسئله ایمان، تقویت ایمان، و دیگری انفاق در راه خداست، نسبت به این دو گروه یه آسیب شناسی دیگری هم داره. بفرمان گاهی در زندگی خود اهل ایمان هم حوادثی و گرفتاری ها و مصائبی پدید میاد که اونها رو چار شک و تردید میکنه و این حوادث رو به همون مسئله ایمانشون و انفاقشون مرتبط میکنم که اگر ما مؤمن نبودیم و انفاق را نمی کنیم، نمی کردیم، چنین گرفتاری ها و مصائبی بر ما وارد نمی شود. قرآن برای که خب منافقینم از این تردید اهل ایمان در این مواقع سوء استفاده میکنن و میخوان بر این شک اضافه کنن و به این شک دامن بزنن. خب قرآن که کتاب شفاست و میخواد این مشکل رو حل کنه و این درد رو درمون کنه و این آسیب رو از بین ببره، با حکم کلی و بسیار عمیقی بیان می‌فرمایند و اون است که این حوادث ناگواری که از حوزه اختیار انسان بیرون هست، انسان حس میکنه در اختیار اون نیست، و همچنین به خاطر سهل‌انگاری و کوتاهی و لغزش اون نیست. حالا بعد خود سیل زلزله هست، قحطی هست، اینجور امور یا اموری هست که مربوط به درون و نفس انسانه، مثل بیماری و جراحت و نقص عضو و امثال اینها. اینها قبل از که ایجاد بشه در یک کتابی معین شده و ثبت شده، و ثبت ایرودادها قبل از که واقع بشه و محقق بشه و در خارج پیاده بشه شاید برای ما سخت باشه، اما خدایی که علم مطلقه برای او کار سخت نیست. اذا فرمان لکی لا تأسو الا ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم، یعنی اونایی که تقدیرات الهی رو باور ندارن این رویدادها اونا رو غمگین میکنه، گاهی کلن امیدشون رو از دست میدن، خودش رو میبازن. و برعکس وقتی که برخوردارن، امکانات دارن، از حد بیرون میرن، سرمست میشن، دچار گردن کشی و فخفروشی میشن، این هم بازم برگرفته از جهل انسان که انسان دچار افراط و تفریط میشه به خاطر از که ایمان نداره یا ایمان ضعیفی داره، و خداوند انسانهای جاهل رو دوست نداره که جهلشون اونها رو به چنین باوری میکشونه. بعد این فخفروشی باعث بخل اونها میشه، چون فکر میکنن اگر انفاق کنن مالشون کم میشه، دیگه چیزی ندارن که بخوان مباهات کنن بهش، پس این فخر فروشی جلو انفاق اونها رو میگیره و اونها رو به بخل میکشونه، نه تنها خودشون بلکه دیگرون رو هم به این صفت بد دعوت میکنن، یعنی تشویق میکنن مردم که بخیل باشن و انفاق رو ترک کنن. خب اینا برخی از حقایق نیست که خداوند در مورد رخدادهای دنیا و تقدیر امور بیان کرده، اما این کفار از این حقایق غافلن. خب اینا توجه ندارن که خداوندی که اونها رو به این انفاق دعوت میکنه خودش از انفاق اینها بی نیازه، اون خداییست که نسبت به هر کار و هر تقدیرش مورد ستایشه. نکته ای که در پایان بعد مورد اشاره باشه این است که در روایات اهل بیت علیهم السلام درباره زهد تعابیر خیلی زیبا و عمیق اومده، یعنی این زهدی که در این کلام الهی مطرح شده در کلام اهل بیت جوری توضیح شده. در روایتی هست که مرد محضر امام سجاد علیه السلام اومد و عرض کرد آقا زهد چیست؟ امام با توجه به مضمون این آیه رو به عنوان تفسیر زهد بیان فرمودن، فرمودن زهد 10 مرتبه داره، بالاترین مرتبه زهد پایینترین مرتبه رضاست، یعنی درجه رضا از زهد خیلی بالاست، یعنی انسان در زود خیلی بالا بره تازه به اولین درجه رضا رسید. بعد فهمونه این زود که از من میپرسی در خود قرآن اومده و در کتاب خدا تعریف شده، فهمونه این آیه بیانگر زوده لکی لا تأسف و الا ما فاتکم و لا تفرح و بما آتاکم. حقیقت زود اینه که بر چیزی که از دست میدید غصه نخورید، غمگین نشید، و اون چیزی که بهتون میرسه سرمستتون نکنه، شادتون نکنه. اگر کسی بتونه این حد رو حفظ کنه، نه بر از دست دادن چیزی غمگین بشه و نه با داشتن چیزی خوشحال بشه، این زاهد واقعیه. دو پیام رو بیان میکنن، یکی بهشت همین الان آماده شده برای ما، نه که بعدن میاد، بهش موجود آماده است، چون فرمود اعدل للذین آمنوا، آماده شده برای مؤمن. نکته دوم این است که بخ ورزیدن و سفارش دیگرون به بخ این نشانه تکبر و بخت فروشی. یعنی اگر کسی هم خودش بخیل باشه هم دیگری رو به بخ دعوت و سفارش کنه، این نشون میده که این فرد متکبره و بخت فروشه. چون در آیه فرمود کل مختال فخور، خداوند دوست نداره، لا یحب کل مختال فخور. خب این مختال فخور فخر فروشی که متکبر کی هست؟ الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، اینا کسایی هستن که خودشون بخیلن، بخل می‌ورزن، پا فراتر می‌ذارن دیگران هم به این بخل تشویق و ترغیب. در صفحه 56 آیات 25 تا 29 سوره مبارکه حدید رو بیان میکنن. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب ان الله قوي عزيز. خب بعث و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، فهم بعث معانی مختلفی داره. یکی این سختی شدت، یکی این توان قدرت، یکی این صلابت محکمی استحکام، دیگری معنی ترس، بعد یا تا بعث معنی جنگ در خود قرآن به کار رفته. در اینجا در خود ترجمه اون معنای توان و نیرو رو آورده که در این آهن قدرت و توان زیاد و شدید است. آیه بعد ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهما النبوة و الکتاب. بفهم ذریه به نسل، نسل انسان، دورمان انسان، اون فرزندان که انسان جیل به جیل بعد از یکی بعد از دیگر متولد میشه به اینا ذریه گفته میشه. بعد کلمه مهتدن رو توضیح میده، ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم، بعدش فرمود فمنهم مهتدن و کثیر منهم فاسقون. این مهتدن مهتدیون بوده، اعلال قازم شده. خب از باب افتعال اهتدا یعنی هدایت شدن، خود هدا یعنی هدایت کردن، اهتدا یعنی هدایت شدن، راه یافتن، راه یافتن، راه یاب شدن. و قفینا به عیسی ابن مریم ثم قفینا علی آثارهم برسولنا و قفینا به عیسی ابن مریم. خب قفینا قفا یقفی تقفیه، مثل صفا یصفی تصفیه. این باب تفعیلی که مثلش برای تفعیل اومده، تقفیه یعنی در پی فرستادن، به دنبال فرستادن، پشت سر فرستادن. یه از هم ماده قفاست، یعنی در قفا و پشت سر فرستادن، یه چیزی رو پشت سر چیزی بفرست. الا آثار، آثار جمع اثره، یعنی نشانه، نشانه که از چیزی باقی میمونه. آثار مثلا این خرابه هایی از یه منزل که از منزل سالمی باقی مونه بگن آثار، چیزی که باقی مانده یه چیزی باشه. بعد میخواهد و آتیناه الانجیل و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمه و رهبانیتا ابتدعوها ما کتبناها علیهم. فرمان رهبانیت از راهب گرفته شده، راهب یعنی اون عابد ظاهر خدا ترسی که در بین مسیحیان معروفه ای رهبانیت مصدر از این راهب گرفته شده. ابتدعوه ابتدا یعنی اختراع، ابتدای این پدید آوردن بدون سابقه، بدون پیشینه، بدون نمونه قبلی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین.